بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، السلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم. السلام عليك يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها المجتبى، يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. خداوند میلاد سبت اکبر کریم اهل بیت وجود مقدس امام مجتبی علیه السلام را بر همگی مبارک گرداند و انشاءالله ایدی ما را امضای فرج امام عصر قرار دهد. خب یک جلسه برای امام مجتبی امشب داریم، یه موضوعی که خیلی دل همه انسان‌های حق دوست را در طول تاریخ بشریت و به ویژه شیعیان را سوزنده، مسئله مظلومیت حق است. البته بحث دامنه داری است که چه رازی است حق اینقدر در تاریخ بشریت مظلوم واقع شده، مخصوصا در رابطه با زندگی امام مجتبی علیه السلام، چون مظلومیت امام مجتبی به حدی بود در اون برهه تاریخ که حتی برخی از شیعیان پروپاقرص، شوخی نیست، امثال حجر ابن عدیها و دیگران، سلیمان سرد و خزائی ها، حتی اونها زبان به اعتراض گشودن و در مقابل امام مجتبی یه چون و چرایی کردن. البته زود برگشتن، ولی به هر حال این مقدار مظلومیت امام مجتبی سنگین بود که حتی برخی دوستان نزدیک هم زبان به اعتراض گشودن. خب چند جنبه داره این بحث که در یه جلسه خیلی با زحمت و فشرده من میتونم عرض کنم. یکی، مظلومیت حق یعنی چی؟ دوم، مظلومیت حق در زمان امام مجتبی علیه السلام به چه صورت بود و چه عواملی باعث شد؟ سوم که خیلی مهمه، ما به عنوان انسان‌هایی که قراره از تاریخ به صورت عام و از سیره و تاریخ زندگی معصومین علیهم السلام به صورت خاص عبرت بگیریم چه میآموزیم و چه تکلیفی برای ما معلوم میشه. یعنی ما وقتی برای مظلومیت امام مجتبی سخن میگیم و بحث میکنیم، تحقیق میکنیم، لابلای تاریخ میگردیم، روایات رو بررسی میکنیم، قراره چه درسی بگیریم؟ فقط بیان کنیم که امام مجتبی مظلوم بودن. خب این که 14 قرن گذشته، امرو وظیفه چی میشه؟ تکلیف چیه؟ و ما از این چه میآموزیم؟ خب یکی از این موضوعاتی که عرض کردم در طول تاریخ مطرح بوده و دل افراد بشر رو به درد می آورده این بوده که حق مظلوم واقع می شد. 700 سال قبل، 800 سال قبل حافظ در قالب یک درد دل میگه فلک به مردم نادان دهد زمام مراد، تو اهل دانش و فضلی همین گناهت بس، تو اهل دانش و فضلی همین گناهت بس. یعنی دانش و فضل گناهه که باید زمام مراد به دست مخالفین دانش و فضل بیفته؟ چیه که حق مظلوم واقع میشه؟ و این رو ما در زندگی انبیا و اولیا به ویژه اهل بیت پیامبر خیلی بارز داریم میبینیم. خب حق محض فقط خداست، حق مطلق. لذا یکی از اسامی پروردگار که در قرآن هم به کار رفته کلمه حقه. ما یا حق که میگیم یعنی یا الله، همونجوری که میگیم یا کریم یا رحیم یا غفور یا حق، حق محض پروردگار عالمه. هرچه موجودات در این عالم از حق برخورداری بیشتری داشته باشن اونها حق ترن. اگر ما میگیم علیون مع الحق والحق مع علی، یعنی هر چه در وجود حق مطلق است بیشتر از اونی که در این عالم امکان تحقق ندارد بعد از پیغمبر اسلام در امیرالمؤمنین و در معصومین علیهم السلام. خب پس حق محض پروردگاره. اگر بخوایم در این عالم امور بر اساس حق باشد باید با معیار الهی همراه باشه. مثلا در وجود فردی من و شما خداوند چه نظامی قرار داده؟ نظام حق که تحقق پیدا کرده به صورت تکوینی در وجود بنده و شما اینه که ما یه جنبه عقلانی، رحمانی، الهی، ملکوتی، روحی داریم. این حقیقت دیگه، حقیقت هست، یعنی جلوه حقه در ما. که چی؟ که ما جنبه روحانی، ملکوتی، الهی و معنوی داریم. باز جنبه حق این است که در وجود ما اراده کرده چون انسانیم بعد شهوانی، حیوانی و اون جنبه ای که ما را به سوی عالم خاک و عالم پست میکشونه وجود داشته باشه. اینم یه حقیقته، این حقیقت وجود ماست. فی حد ذاته بد نیست، حقه. برای اینکه ما قراره فرشته که نباشیم، ما قراره حیوان که نباشیم، ما قراره انسان باشیم. حقیقت انسان در نظام حق این است که یک کفه خدایی، یک کفه بعد شهوانی. خب اما نظام حق برای اینکه این وجود به حق برسد چیست؟ کفه عقلانی بر بعد شهوانی غلبه کند یا کفه شهوانی بر بعد عقلانی غلبه کند؟ نظام حق اولیه. و لذا این همه پیغمبر فرستاد برای چی؟ برای اینکه به ما کمک کنند ما با چون انسانیم قرار اراده کنیم و اختیار داشته باشیم، با اراده و اختیار خودمون طبق اون چه که حق میخواد، یعنی بعد عقلانیمون رو بر بعد شهوانی غلبه بدیم. اما در مقابل این حقیقت و این بعد حقانی الهی شیطان هم دست به کاره، عوامل شیطانی هم دست به کارن. عوامل شیطانی چه کار میکنن؟ عکسش، تمام نیروشون رو به کار میبرن که این بعد شهوانی بعد عقلانی رو از بین ببره. گاهی تضعیف میکنن. آقا عقل چیه؟ اینقدر از عقل نگید، اینقدر بحث تعقل و تفکر مطرح نکنیم. به بهانه این که به دل بها میدیم، دل را یه جوری، این دل خیلی ارزش داره، ما بارها بحث کردیم ما. اما دل و عقل با هم، نه اینکه دل منهای عقل، عقل منهای دل، یا میان عقل رو میگیرن دل رو میکوبن، یا میان دل رو میگیرن عقل رو میکوبن، یا هر دوتا رو میکوبن شهوت و غلبه میدن. اینجا در وجود فردی ما خلاف نظام الهی چیست؟ از بین بردن اون حق و تضعیف حق، یعنی تضعیف عقل، تضعیف دل، تضعیف بعد ملکوتی. آقای حرفای معنوی چیه؟ ما ظاهره ببینیم، شکم رو ببینیم، شهوت رو ببینیم، مسائل اقتصادی رو ببینیم، نمیگم این ارزش نداره، ولی غلبه دادن. این همین در بعد جمعی و اجتماعی ما مطرحه. نظام حق در بعد اجتماعی ما چیه؟ میگه عقل کل اجتماعی پیامبر و امامه. اگر قرار یک فرد کمال بیابه، نباید عقل تضعیف بشه، نباید هوای نفس تقویت بشه. اگر یک جامعه قرار رستگار بشه، نباید انبیا و اولیا تضعیف بشن، نباید پیروان انبیا و اولیا رو تضعیف کنیم، نقطه مقابل رو تقویت کنیم و اونها رو غلبه بدیم. این میشه غلبه باطل بر حق. انبیا حقن، اولیا حقن، مظهر حق بعد از پیغمبر اسلام که خاتم انبیاست، امیرالمؤمنین و اهل بیتن. حالا عوامل شیطانی برای اینکه این حق را مظلوم قرار بدهد چه کرد؟ که یک نمونش در رابطه با زندگی امام مجتبی علیه السلام بعد از شهادت امیرالمؤمنین علیه السلام، خاندان بنی امیه و رسالتشون در تضعیف و از بین بردن حق و تقویت باطل. خیلی نکته دردناکی است. تضعیف حق یعنی تضعیف حق، تضعیف و بعد شناسوندن حق یعنی امام و پیغمبر، تقویت باطل یعنی اون خط مقابل امام را قوی کردن. اونها در این زمینه کوشش عجیبی داشتن که حالا به اندازه ای که وقت اجازه بده من نمونه هاشو عرض میکنم. اینجا جبهه حق که رأسش امام مجتبی بود چه کردن؟ اون وقت اون بحث بعدی، ما چه میآموزیم؟ در هر برهه‌ای از زمان و در هر قطعه‌ای از مکان که در این عالم داریم به سر میبریم، ما نسبت به این دو جناح، تضعیف حق یا تضعیف باطل، تقویت حق یا تقویت باطل، ما چه کار داریم میکنیم و عمل کرده ما چگونه میشه؟ اجازه بدید من یک نمونه هایی رو عرض کنم. یک، در کتاب شرح ابن ابی الحدید ذیل خطبه 128، ضمنی که داره خطبه رو شرح میکنه، از قول پیغمبر خدا این روایت رو نقل میکند: اذا بلغ بن العاص 30. خب عاص، ابی العاص پسر امیه است، این پدر مروان حکمه. مروان حکم داماد عثمانه و بعد از یزید که به درک واصل شد و پسرش هم خلافت رو قبول نکرد، اینو از بنی امیه گذاشتن که خلافت رو. لذا مروانی ها یک خانواده از خانواده بنی امیه، بعد از یزید راه یزید رو چگونه ادامه دادن و چه کردن خدا میدونه. حالا پیغمبر فرمود اگر از این خانواده به 30 تا رسیدن، اتخذوا مال الله دولا و عباد الله خولا و دین الله دخلا. اگر این عده، یعنی کسانی هن که دشمن حقن، شما یک کاری بکنید که اینا 30 تا متحد بشن، به 30 تا برسن، یعنی یه جمعی بشن، یه عده‌ای بشن، اینها مال خدا را دست به دست تو خودشون میگردونن. یعنی بیت المال میشه بازیچه. نمونه ای که عثمان کرد، عثمان از بنی امیه بود دیگه، در زمان عثمان حتی پیروان خلفای قبلی که اون خط را قبول داشتن و شیعه نبودن، اونا معترض شدن، گفتن چه خبره با بیت المال مسلمین دارید چی میکنید، و همون باعث شد که ریختن و خلیفه رو کشتن. مال را دست به دست بین خودشون میگردونن. حالا روی این کار دارم که از نظر جامعه شناسی جامعه شناسا چی میگن. اتخذوا مال الله دولا و عباد الله خولا، بندگان خدا را مثل برده حساب میکنن. بنده خدا نمیدونن، میخوان برده خودشون بدونن، یعنی اینا را بخرن تابع و فرمانبر خودشون قرار بدن. و دین الله دخلا، تو دینم هر جوری دلشون بخواد دخالت کنن و دینو تغییر بدن، به هر شکلی دلشون میخواد در بیارن. همونی که امام حسین علیه السلام فرمود نمیبینید که سنت از بین رفت، بدعتها آشکار شد و حق جا به جا شد، الا ترون ان الحق لا یعمل به و ان الباطل لا یتناهى عنه و هاکذا. این یه نمونه پیغمبر پیشبینی میکنه. اگر از این خانواده، چون پیغمبر راجب بنی امیه اشارات بسیاری داشتن، من جمله لکل شیء آفه و آفت و هازد دین بنو امیه، اینو تمام مدارک اهل سنت هم نقل کرده، هر چیزی آفتی داره، آفت دین من این خانواده بنی امیه. خب مرحوم استاد مطهری یه تحلیل قشنگی در کتاب حماسه حسینی جلد 3 صفحه 19 و 20 دارن که من چند خط تو با این که وقت کمه مجبورم بخونم، چون میخوام از اینا نتیجه بگیرم برای اون نهایت که ما چه درس میآموزیم. ایشون میفرماین مبارزه شدید امویان که در رأس اونها ابو سفیان بود با اسلام و قرآن دو علت داشت. خب چرا بنی امیه اینقدر با اسلام در افتادن؟ خب اینا که عموزاده های پیغمبر بودن، قریشن، از قبیله پیغمبرن، اینا که دیگه پیغمبره که میشناختن، دیده بودن از اون اول ابو سفیان چه مخالفتی کرد، بنی امیه چه مخالفتی کردن، و بعدم کشوندن تا به کربلا و بعدم مسلط شدن این خاندان بنی امیه و همه قضایایی که میدونیم. مبارزه شدید امویان که در رأس اونها ابو سفیان بود با اسلام و قرآن دو علت داشت. یکی رقابت نژادی که در 3 نسل متوالی متراکم شده بود. فرصت نیست اجمالا میدونید در تاریخ که بین فرزندان عبدالمطلب، بین فرزندان عبدمناف که اومد رسید به عبدالمطلب و امیه و بعد بنی امیه و بنی هاشم، هاشم این رقابت هایی این پسر عموها با هم دیگه داشتن و اینها یه مقدار حسادت میکردن با خانواده هاشم و نسل عبدالمطلب و اینها، یکیش این بود. اما دوم، این مهمه، تباین قوانین اسلام با نظام زندگی اجتماعی رؤسای قریش، مخصوصا اموی ها که اسلام بر همزننده اون زندگانی بود. اینا یه روحیه اشرافی داشتن، خیلی قلدرمآب بودن این خانواده بنی امیه، دلشون میخواست همه در مقابلشون کرنش کنن، دستشون رو ببوسن، برده ها در مقابلشون چیز باشن، ثروت ها رو بتونن برای خودشون بگیرن. اسلام اومد همین بساط رو به هم زد، لا فضل العربی علی العجمی ولا العجمی علی العربی ولا الاسود علی الابیض ولا الابیض علی الاسود الا به تقوا. پیغمبر یه ابوذر بزچران رو بر عموی خودش ترجیح داد، چون معیار حق بود. معیار که حالا عموی منه، دایی منه که معنا نداره. پیغمبر یه سلمان فارسی رو که اصلا عرب نبود، که عرب غیر عرب رو خیلی به حساب نمی آورد، من اهل البیت گفت. خب اینا این روحیات اشرافی این چنانی خب با اسلام سازگاری نداشت، لذا دیدن اینی که پیغمبر آورده خیلی به مزاجشون خوش نمیاد، میخوان با این در بیافتن. گذشته از اینها، مزاج و تینت اونها تینتی منفعت پرست و مادی بود. این خیلی نکته ایست. در این گونه مزاجها تعلیمات الهی و ربانی اثر ندارد. خیلی نکته قشنگیه. مزاج مزاج خودخواهی و قلده من دیدم تو زندگی، طرف نماز شب میخونه، روزه مستحبی هم میگیره، خیرات هم میکنه، ولی روحیهش روحیه تفرعونه. لذا تا بهش بگی تو اینو نماز شب اثر نکرده چون تفرعون نمیذاره، اون همه خیرات به خاطر انانیت خدا رحمت کنه. من بارها اینو تکرار کردم، خدا میدونه یه انگیزش برای خودمه که در من اثر کنه، یادم بیاد خجالت بکشم بگم این همه گفتی عملم داری یا نه، تو خودم اثر بذاره. مرحوم انصاری همدانی، اون مرد عارف بزرگ الهی، پیشش تعریف یه خیر همدانی کردن، خیلی تحویل نگره. خدا رحمت کنه، یک از شاگرداش که تو اون جلسه بوده و پیش اومده بوده برای من تعریف کرد، گفت بعد از جلسه به مرحوم استاد عرض کردیم آقا تحویل نگرفتید؟ فرمود چون قرار درس بدم به شما میگم. بله، او این کارا رو برای انانیت بعد از مرگش میکنه. آقا خیلی دقیقه، انانیت بعد از مرگ یعنی چی؟ یعنی این خیرات رو میکنه که بعد از مرگ مقامش در بهشت بالاتر از شما باشه. نمیگه خدا دوست داره، میگه من میخوام. ممکنه بهشت جایی بهش بدن ها، ولی اونی که قراره بشه، من انشالله اگر عمری بود سه شب قدر بنا دارم امسال یه سبک دیگه با شما بحث کنم، نقش ولایت علوی در حیات طیبه انسانی. ولایت علوی قرار اون حیات طیبه‌ای که قرآن میگه ایجاد کنه چیه؟ و ما با این ولایت ارتباطی اینجوری داریم؟ چرا سلمان در اثر ولایت میشه منا؟ چرا مالک اشتر در اثر ولایت به اونجا میرسه که امیرالمؤمنین علیه السلام بفرمایند ابو مالک برای من اونگونه بود که من برای پیغمبر بودم؟ مو به بدن آدم سیخ میشه، این چه مقامیه؟ وقت منم هی داد میزنم یا علی عاشقتم، دوستت دارم، دروغ هم نمیگم، دوستش دارم، ولی چرا اونی که قراره بشه نمیشه، اونی که باید بهش برسیم؟ میگه این تینت انانیت باید کوبید. والا به خدا اول برای خودم میگم عزیزان من، خودمونو بشکنیم، بشکنیم خودمونو. گفتن دو تا از عارف معروف از بازار نیشابور رد میشدن، شلغم فروش داد زد شلغم داره، یکی از اینا گفت خیلی هوس شلغم کردم، میخوام برم شلغم بخرم. اون یکی کنارش ایستاد، این شلغم رو خرید و توی این مثل لبو فروشهای ما که روی گاریا کنار خیابون میدن، شلغم رو تیکه کرد و باستاد و خورد و دستی هم به لب و دهنش کشید و با این با هم رفتن برای حجره ای که داشتن. اون یکی نخورد. بعد از این که به حجرهشون رسیدن و اذان مغرب شاه شد به نماز ایستادن، اونی که نخورده بود دید این که داره نماز میخونه یک حال معنوی داره، حال معنویشو فهمید، ولی خودش احساس کرد تاریکه، حالش حال قشنگی نیست تو نماز. خوب آدم اینا رو بفهمه و در صدد اصلاح بر بیاد. اون که سلام داد گفت رفیق حال خوشی داشتی، من چرا امشب اینجوریم؟ گفت موقع شلغم خوردن تو بت پرستیدی، ولی من خدا پرست بودم. تو دلت شلغم میخواست، من فهمیدم، ولی برای اینکه مردم شخصیت تو را بگم ببین اینجا واستاده داره شلغم میخوره زیر سوال نبرن، به این خاطر نخوردی؟ بود یا نه؟ گفت بله. گفت خب بت پرست حال خداپرستی پیدا نمی کنه. منم به ذهنم اومد الان من مثلا آیت الله شهر اینجا واستادم دارم شلغم میخورم، دو نفر رد بشن بگن ای ببین داره شلغم میخوره، گفتم مگه خلاف شهر مردم هرچی میخوام بگم بگن؟ من خود را شکستم. تو خدا را شکستی، خود را بالا بردی. میگه این مزاج ها مزاجی نیست که حق پذیر باشه. لذا این گونه مزاج های روحی تعلیمات الهی و ربانی در اون اثر ندارد. این ربطی به باهوش یا بیهوش بودن اونها ندارد. پس بنی امیه، ابو سفیان، خاندانشون یه زندگی تفرعونی، یک انانیت، یک بقیه دستبوسشون باشن، مال خدا رو برای خودشون بگیرن، بندگان خدا رو برده های خودشون بکنن. این خط الهی انبیا و اولیا هم که پذیرای این مطالب نیست. لذا دو تا کار رو سالیانی دراز از زمانی که عثمان روی کار اومد که بنی امیه بود و از قبل از عثمان زمان خلیفه دوم که برادر بزرگ معاویه یزید ابن ابی سفیان عموی این یزید رو به عنوان استاندار شام فرستادن، او 4 سال بود و مرد، بعد برادرش معاویه رو خلیفه دوم فرستاد، تا زمان شهادت امیرالمؤمنین علیه السلام، یا نه قبلش بگم، تا زمان روکارونده امیرالمؤمنین علیه السلام چند دهه طول کشید، دو تا کار رو با موفقیت انجام دادن. خط باطل خوب جلو رفتن. این دو تا کاری که خیلی خطرناک بود و این خط باطل انجام داد چی بود؟ یکی ثروت را به طرف خودشون کشوندن. زمان خلیفه سوم عمده بیت المال تو بنی امیه تقسیم شد، حساب شده بودا، یعنی پس پرده طراحا خوب تعریخته بودن که اینها ثروت داشته باشن و مردم را بخرن. حالا درد دل امام مجتبی رو براتون میخونم. امیرالمومنین از این درد دلا دارن، امام حسین از این درد دلا دارن، حضرت زهرا سلام الله علیهم اول تو خطبه فدک از این درد دلا دارن، ولی حالا ما چون شب امام مجتبی است از امام مجتبی فقط براتون میخونم. اینا ثروت رو در بین بنی امیه پخش کردن، مخصوصا وقتی معاویه بر اوضاع مسلط شد که دیگه بیت المال مسلمونا همه افتاد در اختیارشون. یکی ثروت بود، دوم منصب، مناصبی که در خلافت اسلامی فرماندارها، استاندارها، قضات، امام جمعه ها، اینایی که قراره با عنوان حکمرانان حکومت دینی بعد از پیغمبر باشن، ثروتی که بنی امیه گرفت. جالب اینه که مروانی ها را پیغمبر از مدینه تبعید کرده بودند. بعد از فتح مکه اینا ظاهرا اومدن ایمان آوردن، بعد اومدن مدینه، در مدینه کاری کرد پیغمبر اینا رو تبعید کرد، فرمود راضی نیستم اینا داخل مدینه باشن. خلیفه اول هم خیلی جرأت نکرد، خلیفه دوم هم خیلی جرأت نکرد، سوم اینا رو برگردوند آورد مدینه. یعنی منصبم بین اینا تقسیم کرد. بابا اینا رو که پیغمبر طرد کرده بود، حتی پیغمبر اجازه این که اینا تو مدینه باشن نداده بود. پس ببینید دو کار رو آروم آروم انجام دادن. وای از غفلت اهل حق، کجا بودین؟ نه ما گوشه مسجد مشغول نمازیم. نماز تو بخون ولی به وظیفت هم عمل کن. امروزه اگر من بخوام یه چاشنی اینجا بگم، یه پرانتز باز کنم بعد برگردم، نمازم میخورم، روزمو میگیرم، افطاری میدم، خیرات میگم، آقا جوانای ما رو دارن میبرن، عقائد رو دارن خراب میکنن، تو فضای مجازی اینقدر تبلیغات، تو هم، من که وقت این کارا رو ندارم. خب پس چی؟ خب این قربت اهل حق در طول تاریخ برای چی بود؟ قربت اهل حق مگر جز اینه که هرچه اهل حق داد میزدن؟ حالا بدتر از اون دوتا سومیست که میخوام عرض کنم. پس این دوتا رو که اینا کار کردن، چه کار کردن؟ یک، ثروت را بیت المال رو تو بین خود. حتی جالب اینه وقتی که جمعیت آمدن به عنوان اعتراض خلیفه سوم رو بکشن، گفتن تو بیت المال رو اینجور بین بستگان خودت تقسیم کردی، ببینی تفکر رو، میگه من اسلام نمیگه صله رحم کنید، من صله رحم کردم، مال خدا و بیت المال مسلمین که یک درهمش حساب داره به بستگان خودت نیست، مال خودت بس صله رحم میخوای بکنی از مال خودت بده. دینی که اینگونه است، وقتی عقیل برادر بزرگ امیرالمؤمنین خیلی هم پیش امیرالمؤمنین محترمه، برادر بزرگشه، برادر بزرگ فکر مثلا پدر پیدا میکنه، حالا چشمش هم نابینا شده، عیالوار آبرومند از بنی هاشم، مشکلات مالی و قحطی و فقر قوقا کرده، حالا برادرش میگه آقا جو از بیت المال یک کمی بیشتر به من بده. هممون میدونیم امیرالمؤمنین یه آهن گداخته رو نزدیک کردن، فرمودن این حرارت چقدر رنجت میده، یه آهن گداخته نزدیک میکنم رنج میبری، میخوای منو تو آتش عذاب الهی بندازی؟ من از خودم چیزی داشتم به تو میدم، ولی تو با بقیه پیش من هیچ فرقی نمیکنی. دین قرار بود این باشه، ولی بنی امیه بن العاص چه کردن؟ اومدن یک ثروت را در بین خود پخش کردن، دو منصب را در بین خود پخش کردن، ولی یه تیکه نداشتن. اون چیه؟ حکومت به نام دین و خلیفه پیغمبر، که این خیلی دیگه میتونه عوامو بفریبه، افراد رو زیر لوای خودشون بیاره. برای این کار چه کار کردن؟ ای وای از این نقشه های حساب شده. من بارها این جمله رو گفتم، کارلایل مستشرق اروپایی است، نه مسلمان، نه شیعه، نه شرقی، ولی مطالعه کرده. میگه افسوس زمانی که علی ابن ابی طالب فرمود سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، به جای اون که قلم به دست علی بدن بیل به دست علی داد، داد میزد بیایید از من بپرسید، بیایید براتون بگم، بیایید یاد بگیرید، جانم به پداش. تو بسترم افتاده بود باز بل نمیکرد. حالا اگه شب 19 توفیقی بود عرض میکنم که اسبق ابن نواته میگه در اون حالم حضرت با اینکه بریده بریده حرف میزد میفرمود سلونی سلونی قبلا تفقدونی. اما علی کجا بود؟ تو نخلستون ها داشت بیل میزد. کیا درس میگفتن؟ کعب الاحبار، ابو هریره. اجازه بدید دو سه نکته من از نوشته ها براتون بخونم. معاویه بهترین راهی رو که بعد از مرگ خلیفه سوم برای خودش بهانه قرار داد که بتونه با امیرالمؤمنین در بیفته و بگه خلیفه منم، جانشین پیغمبرم، حکومت من حکومت اسلامیه و من خلافت اسلامی دارم و تو ناحقی، اون دوتا رو که گرفته بود، ثروتی که تو خودشون قوقا کرده بودن، مناسبم که تو خودشون تقسیم کرده بودن، حالا امیرالمؤمنین هم، حالا فرصت نیست بگم مثلا اواخر زمان خلیفه سوم و اوایل معاویه استاندارهای بلاد مختلف کیا بودن، همه از همین خانواده‌ای که به صورت یک زنجیره‌ای قسمت‌های مختلف رو در تحت تصرف خودشون داشتن. حالا میخواد عنوان شرعی هم بده. برای عنوان شرعی چی کار میکرد؟ بهترین راه اینو تشخیص داد، خود معاویه کمک کرد عثمان کشته بشه. یعنی عوامل، وقتی که عثمان در محاصره قرار گرفت، دامادش مروان رو گفت به معاویه بگو کمک بفرسته، معاویه کمک نفرستاد، گفت بذار عثمان کشته بشه. چرا؟ بعد به بهانه این که علی قاتل عثمان است، پیراهن عثمان کنیم، با علی بجنگیم، بگیم ما حقیم داریم از خلیفه پیغمبر دفاع میکنیم. داد از نفهمی مردم که گول خوردن. از معاویه گله نداریم، کارش این بود. ولی این مردم مسلمان چقدر باید بی اطلاع باشن که معاویه اینجوری، خود امیرالمؤمنین اینجا چه درد دل میکنه. اجازه بدید اول از مولا یه نکته ای رو در این رابطه عرض کنم. امیرالمؤمنین علیه السلام در یکی از نامه هایی که در نهج البلاغه برای معاویه نوشته، به معاویه این عبارت رو حضرت بیان میکنه. در نامه عرض کنم که ابن ابی الحدید در جلد 3 صفحه 411، نامه امیرالمؤمنین خطاب به معاویه، انک انما نصرت عثمان حینما کان النصر لک و خذلته حینما کان النصر له. یه عبارت کوتاه، چقدر فصیح و بلیغ و پرمعنا. معاویه، انک، به درستی که تو همون کسی هستی که نصرت عثمان، عثمانو یاری کردی، هین ما کان النصر لک، وقتی که اون نصرت به نفع خودت میشد، به اون هدفی که داشتی میخواستی برسی یاری میکردی. و خزلته هین ما کان النصر له، اما اون موقعی که گیر بود اگه کمکش میکردی به نفع او تمام میشد، اون موقع او را به خزلان کشیدی. چرا؟ چون برای که تو هدفت فقط خودت بود و میخواستی برای خودت به یه جایی برسی. شبس ابن ربعی به معاویه نامه ای داده که تاریخ طبری جلد 3 صفحه 507 اینو نقل میکنه. نویسنده طبری، صاحب تاریخ طبری، از تواریخ معتبر اهل سنت. شبس هم دیگه معلومه چه کسیه. با وجود این ببینید چی میگه. معاویه، تو برای گمراه کردن مردم و جلب آرا و تمایل آن و برای اینکه آنان را به زیر فرمان خود درآوری هیچ وسیله ای نداری جز اینکه گفتی پیشوای شما به ناحق و مظلومانه کشته شد و ما به خونخواهی او برخواسته ایم. در نتیجه تا اینجا یعنی چی شد که حق مظلوم واقع شد؟ تو ادعای دفاعی از حق کردی، گفتی خلیفه حقه، خلیفه مظلوم کشته شده، منم میخوام از خلیفه مظلوم، یه عده رو هم جلب کردی برای خودت. اما اینجا به بعد رو دقت کنی، در نتیجه فرومایگان و افراد نادان برگرد تو فراهم آمده اند، دلت میخواست او کشته شود تا تو به اینجا برسی. خب چی از این خواستم بگم؟ یعنی اگر مردم فرومایه و نادان نبودن، گول جبهه باطل را نمیخوردن، حق را تنها نمیگذاشتن. وقتی به امام مجتبی علیه السلام اعتراض کردن، آقا چرا شما مثل باباتون ادامه نمیدید؟ عرض کردم حتی برخی از دوستان متاسفانه این گونه بیان کردن. ببینید امام مجتبی علیه السلام چی بیان میفرمایند. امالی شیخ طوسی صفحه 560، و اقسم بالله، به خدا قسم، لو ان الناس بایعونی و عطاونی و نصرونی، اگر این مردم منو تنها نمیگذاشتن، میومدن با من بیعت میکردن، منو یاری میدادن، منو تنها نمیذاشتن، لاعتت هم السما قطرها و الارض برکاتها، از آسمان باران به موقع و برکات براتون نازل میشد، از زمین نعمتها و برکات براتون میومد. و لما تمعت فیها یا معاویه، خطاب معاویه بعد از صلح که حضرت سخنرانی کردن، و توی معاویه هم جرأت نمی کردی به خلافت الهی طمع کنی، تو کجا با خلافت؟ یعنی چی؟ یعنی مردم حق را تنها گذاشتن. بعد حضرت جالبه اینجا خطاب به جمع، معاویه هم نشسته، حالا صلح و بالاجبار یک امضایی کردن، بهار جلد 44 صفحه 70، حضرت فرمودن ما ولت امتون امرها رجلا قط و فیهم من هو اعلم منه الا لم یزل امرهم یذهب سفالا حتی یرجو الى ملت ابده الاجل. اگر مردمی، امتی، امرشون را به افرادی بسپارند که بدانن از اونها بهتر وجود دارد، یعنی شما مردم که منو کنار زدید معاویه رو آوردید، یا میدونید من بالاتر از معاویه‌ام، منو قبول نکردید به اونها سپردید، یا اونقدر نادانید که حق را نمیتونید تشخیص بدید. اینجا تو پرانتز بگم وظیفه ما چیه؟ حق را بشناسیم، دفاعی از حق بکنیم، برای حق ایستادگی بکنیم، برای حق زحمت بکشیم. خدایا تو شاهدی در این ماه رمضان، شب ولادت امام مجتبی، از تو خواستم و بارها میخوام، اینجا این میخوام که آمین مردم انشالله اثر بذاره، ای خدا میشه خون ما در راه دفاعی از حق بریزه؟ خدایا میشه جز اونایی باشی که در طول تاریخ تشیع در راه علی جانشونو دادن، ما هم بتونیم یه نگاهی به علی بکنیم در عالم برزخ و در قیامت، بگیم علی جان چیز قابلی که نداشتیم جان بود،
اون را هم با کمال میل در راه شما خواستیم بدیم. امام مجتبی علیه السلام داره بیان میکنه هیچ امتی امر خلافت، زعامت، پیشوایی رو به مردمی نمیدن که بدانن از اونها بالاتر هست، مگر اینکه همیشه به پستی و فرومایگی سوق پیدا میکنن تا جایی که مثل بنی اسرائیل گوساله پرست بشن. دیگه چی بگه امام مجتبی؟ این چقدر مظلومیته. یعنی حضرت داره خطاب به اون مردم در حضور معاویه میگه شما مثل بنی اسرائیلید. بنی اسرائیل دیدن وقتی با موسی شدن نجات پیدا کردن، ولی وقتی که حضرت موسی یه غیبتی کرد اینها گول سامری رو به گونه‌ای خوردن که گوساله پرست شدن. فرمود سامری‌های این امتم فراوانن، شماها رو گوساله پرست کردن. حالا کارهایی که معاویه کرد برای اینکه بتواند خود را خلیفه اون دوتاری که انجام داده بود این سومی رم جلب کنه، من دو سه نمونه شو فقط عرض میکنم چون فرصت اجازه نمیده. شرح ابن اولحدید جلد 3 صفحه 15 به کارگزارانش، حالا منصب رو پخش کرده بین مروانی ها و بنی امیه دیگه، اینا مهره های خودشن، ثروت هم که در اختیار داره در اختیار اینا گذاشته، میگه با کمال دقت راویانی را که طرفدار عثمان هستند و در فضائل او سخن میگویند شناسایی کنید و در مجامع شرکت دهید و بزرگ بدارید و نام آنان را به همراه روایات و احادیث آنها درباره عثمان و پدرش برای من بفرستید. خب اینا این کارو کردن. از اون بر روایات علیه امیرالمؤمنین جعل کنید تا اونجایی که بارها شنیده اید. بزغاله ای رو به بچه های شام می دادن، بچه ها با بزغاله بازی می کردن، انس می گرفتن، یه روز دو روز سه روز پنج روز یه هفته، بعد نصف شب می فرستادن بیان بزغاله ها رو جمع کنن ببرن. بچه ها صبح از خواب بیدار می شدن، بزغاله ماکو همه مأمور بودن اینو بگن دیشب نصف شب علی آمد دزدید برد. بچه ها می گفتن یعنی علی اینقدر بده؟ لذا وقتی امام حسین روز عاشورا فرمود آیا حرامی رو حلال کردم، حلالی رو حرام کردم، من پسر پیغمبر شما، هم چی میگفتن؟ بغضن لعبیک، بغضی که با بابات داریم. یعنی اینجور با حق در افتادن. بعد حالا ادامه رو ببینید، چون روایات درباره عثمان زیاد شده، خیلی دیگه دیدن ممکنه نمک اونقدر زیاده که دیگه از شوری نشه استفاده کنن، از این پس به گویندگان و نویسندگان بگویید درباره ابوبکر و عمر و دیگر صحابه حدیث بسازند. هر حدیثی را که درباره ابو تراب شنیدید آن را رها کنید، مگر اینکه حدیثی از صحابه در رد آن برای من نقل کنید، چون این روایاتی چشم مرا روشن و ادله و حجت مربوط به ابو تراب را کمرنگ تر می کند و حجتشون را باطل می سازد. اینا نمونه ای از این کارها بود. حالا بخوام بگم اما حالا خط حق چی؟ امام مجتبی علیه السلام باباش امیر المؤمنین 25 سال در دوران خانه نشینی چه خونه دلها خوردن، چه رنجها بردن، بعد که اون 5 سالی که خلافت ظاهری چه رنجها بردن، نوبت به امام مجتبی رسید. امامو تنها گذاشتن، امام مجبور شدن صلح کنن برن در مدینه. اما حالا که مدینه دست برداشتن، خسته شدن، اجازه بدید نمونه ای از کار امام مجتبی رم بگم تا ما اگر از شیعیان این خانواده هستیم ببینیم تکلیف ما در این رابطه چیه. در کتاب بهار جلد 42 صفحه 110 تا 112 امام مجتبی در مدینه محدثان دانشمندان گرد وجود حضرت حلقه می زدن. این افراد از صحابه پیغمبر، یاران با سابقه امیرالمؤمنین و یا تابعین و دیگر گروه ها بودن. از گروه های احول احنف ابن قیس، اسبق ابن نباته، جابر ابن عبدالله انصاری، جعید همدانی، حبت ابن جوین عرفی، حبیب ابن مظاهر، حجر ابن عدی، رشید حجری، رفاعت ابن شداد، زید ابن ارقب، سلیمان ابن سرد خزائی، سلیمان ابن قیس هلالی، عامر ابن وائل طبق اسقه، عبایت ابن عمرو ابن رهبی، قیس ابن عماد، کمیل ابن زیاد، حارس ابن اعور، مسیب ابن نخبه، میسم تمار. اینا نمونه هاشه که چند تا از اینا میدونید در کربلا شهید شدن. بعضی از اینها در زمان امام حسن به دست معاویه شهید شدن و بسیاری دیگر مثل ابوالاسود دوعلی، ابو اسحاق کلیب، سبیعی، ابو مخنف جابر ابن قل، جارود ابن منذر، تعداد اینا بعد از نماز صبح پای درس امام مجتبی تو مسجد النبی میشستن تا نزدیکی های ظهر. بعد از ظهر جالب خانمهایی میومدن که اسامی اونها هم ضبط شده. حضرت اینا رو تربیه، یعنی شاگرد پروری. حالا که نمیذارن خلافت به دست ما بیفته، مطلب رو تو ذهن شما بکنیم. اول خودتون بلد باشید، بعد برید به دیگران یاد بدید، آگاه کنید مردم رو. نگید ای بابا کاری نمیشه کرد، همه ارزش ها رو بله بنی امیه همه چیز رو در دست گرفت، ثروت رو که قاپید، منصب رو که به بدها داد، عنوان خلیفه اسلامی هم برای خودش درست کرد تا حدی که خوارج در مقابل امیرالمؤمنین ایستادن. ولی امام چه میکرد؟ ابن سباق مالکی از علمای معروف اهل سنت، کتاب الفصول المهمه صفحه 159 میگه و کان اذا صلى القضاة في مسجد رسول الله جلس في مجلسه. امام مجتبی وقتی در مسجد پیغمبر خدا نماز صبح را میخوند، مینشست در جایگاه خودش، یذکر الله حتی ترتفع الشمس، ذکر خدا اونقدر میگفت تا خورشید بالا بیاد. و یعبس الیه من یجلس من سادات الناس یحدثهم و یجتمع الناس حوله و یتکلم بما یشفا قلیل السائلین و یقطع حجج المجادلین. امام علیه السلام وقتی آفتاب میزد، حالا دور و برش می اومدن سادات، بزرگان انسان ها و افراد برجسته، با حضرت بگو مگو، درس، کلام، توضیحات، حجت ها رو در اختیارشون گذاشتن تا اینها را برای امری که لازمه تقویت کنه. ابن عساکر دمشقی از دانشمندان بزرگ اهل سنته، چون اهل دمشق کتاب مفصلی داره به نام تاریخ دمشق، بیش از 40 جلده. به مناسبت جنگ صفین و ورود امیرالمؤمنین و امام حسن برای شام و درگیری با معاویه، یه بخشایش راجب امام امیرالمؤمنینه، یه بخش راجب امام حسنه. در بخش راجب به امام حسن صفحه 139 میگه معاویه یه فردی از مدینه به شام آمد، از او پرسید که از مدینه میای، از امام حسن چه خبر؟ گفت امام حسن نماز صبح را در مسجد جدش برگزار می کند، تا طلوع آفتاب می نشیند، سپس تا به نزدیک ظهر به بیان احکام و تعلیم مردان مشغول است و به همین گونه زنان را از احادیث و روایات او بعد از ظهر استفاده می رساند. این برنامه هر روز امام مجتبی است. شنیدید امام مجتبی علیه السلام کرارن سفره پهن می کرد. یکی از حالا زمینی که فقرا زیاد بودن، میخواست اطعام کنه، فقرا رو سیر کنه که خیلی کار خوبیه. یه رازش این بود، تبلیغات بنی امیه کاری کرده بود. همتون شنیدید یه فردی از شام اومد مدینه، تا چشمش به امام حسن افتاد شروع کرد فحاشی کردن. اطرافیای امام مجتبی یک کمی رفتن تند بشن، امام فرمود آرام صبر کرد، طرف هر چی دلش میخواست گفت. بعد فرمود غریبی تو رو در این شهر ندیدم. گفت بله. گفت اگه خونه نداری خونه من هست، بیا استراحت کن. اگه گرسنه‌ای غذا نخوردی بیا خونه من غذا هست بهت غذا بدم. اگه تشنه‌ای برات آب بیارم. اگر درمانده‌ای ابن سبیل وظیفه داریم بهش کمک کنیم. اگر هیچ یک از اینا نیست، حرفایی گفتی یا حق یا باطل، اگر حق خدا از من بگذره، اگه باطل خدا از تو بگذره. این یه دفعه به گریه افتاد، گفت آقا به ما یه جوری دیگه گفته بودن. بعد فهمید، یعنی کاری کرده بودن که مردم وقتی با امامان بخوان به این صورت عمل بکنن و اینها رو تحویل نگیرن. در این قضايا امام علیه السلام تمام با این که مثلا حالا از این مردم دلگیر هستن، این همه اذیت و آزار شدن، این تنهایی ها و مشکلات رو که حضرت داشتن، اما حضرت چه میکنن؟ میگن ما وظیفمون روشنگری مردم، سفره مینداختن به بهانه اطعام، چون تبلیغ کرده بودن نرین سراغش، مردم به اونایی که سر پای درسش نمی اومدن حالا برای غذا بیان، سر سفره غذا میگفت شما بخورید من براتون حرف بزنم، تا چهار کلمه بتونن تو ذهن این مردم کنن. لذا بی خود که نیست میگن کریم اهل بیت، با کریمان کارها دشوار نیست. چقدر کریمه. یه بزغاله‌ای تو خونه حضرت بود، حالا اینو نگهداری میکردن یا بچه ها دوست داشتن. حضرت از راه رسیدید پای بزغاله شکسته، ایوونکی داد میزنه، گفت چی شده؟ ظاهرن از این نفوذی‌ها تو خونه ما مشتبه بودند، که مثل زنش، زنش هم نفوذی بود، به اجبار به عنوان زن حضرت تو خونش دختر اشعث و جعده رو پرستاد، وگرنه امام که می، اینا کدوم خانواده هم؟ جعده یا جعده برادرش محمد اشعثه که حضرت مسلم رو کشت، پدرش اشعثه که در صفین با علی بن ابی طالب جنگید، اینا تیپن معلومه، اینا نفوذی های معاویه بودن، حتی تو خونه امام مجتبی علیه السلام. یکی از اینایی که به عنوان غلامی خادمی اومده بود خدمت کنه پاشد، آقا من کشتم، من به ازغاله رو پاشو شکستم. حضرت فرمود چرا؟ گفت برای اینکه دل شما رو بشکنم. حضرت چی فرمود؟ فرمود منم برای اینکه دل تو رو شاد کنم در راه خدا آزادت کردم. با کریمان کارها دشوار نیست. همین مروان خبیث که خیلی خبیثه و دشمن درجه یک اهل البیته، یه روز امام مجتبی سوار بر مرکبی بودن، داشتن رد می شدن تو مدینه، این نگاه کرد گفت عجب اسب جالبیه. حضرت از اسب اومدن پایین، فرمودن بیا مال تو. یعنی ما خانواده به چیزی دل نبسته ایم. دوبار در عمرشون هر چی داشتن در راه خدا نصف کردن، نصف دادن به فقرا، نصفش رو برای خودشون برداشتن و اون نصف رو هم حالا چی کار میکردن. لذا چقدر زیبا بعضی ها این نکته ها رو توجه میکنن. ای همه دار و ندارم یا حسن، سر به پایت میگذارم یا حسن. واقعا آدم افتخار نیست سر به پای این جور بزرگواران بگذاره و یه گوشه عنایتی، آیا میشه یه گوشه چشمی؟ یا امام مجتبی شما کریم اهل بیتید. به ما یاد دادن تو زیارت جامعه بخونیم و عادت کمل احسان و سجیت کمل کرم. اصلا سجیه شما کرمه، مگه شما خانواده میتونید غیر از این باشید؟ ولی خواب امشب این دوستان ما، این جوانای عزیز، این خواهران گرامی، عزیزانی که آنلاین دارن گوش میدن، در خانه کریم اهل بیتیم. اول بخوایم در این دوران با نفسای بنده که عقیدم اینه، حساس تربیت سربازان امام زمانه، دوران امتحان فتن آخر الزمانه، صبر میخواد، استقامت میخواد، فداکاری میخواد، ایستادگی میخواد، تحمل میخواد، فحش خوردن میخواد، دشنام شنیدن میخواد، خیلی زحمت ها باید بکشیم، به این راحتی ها نیست. خدایا یه گوشه یه چشمی بکن، این عزیزان امشب مورد عنایت امام مجتبی قرار بگیرن و در این مسیر در مرحله اول فهمیده با معرفت عالم و عامل نسبت به حقایق دینی باشیم، تا امام عصر علیه السلام ما رم انشالله بفذیرن، تا یار که را خواهد و میلش به که باشد. ای همه دار و ندارم یا حسن، سر به پاید می گذارم یا تو کریم اهل بیتی، ای امام من گدای بیقرارم یا
حسن. حسن یعنی تمام حسن زهرا، حسن یعنی کریم هر دو دنیا، حسن یعنی سکوت و رازداری، حسن یعنی شب و دل بیقراری، در جود و کرم دست خدا هست حسن، دست همه را وقت عطا بست حسن، نومید نگردد کسی از درگه او، زیرا که کریم اهل بیت است حسن. ناامیدی نبود نزد گدایان حسن، دست ما را برسانی به دامان حسن، اگه دستمون به دامنش برسه، اگه یه گوشه یه چشمی به خادنایتی بکنه، ناامیدی نبود نزد گدایان حسن، دست ما را برسانی به دامان حسن. اگه میخواید دست به دامان حسن بزنید همه با هم، السلام علیکم یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایها المجتبى یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلق، یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیه عند الله اشفع لنا عند الله یا حالا با یا حسن گفتن من در خانه کریم اهل بیتو بزنیم، یا حسن یا حسن یا حسن اللهم باسمك العظيم العظم العز الاجل الاكرم بمولانا حسن ابن علي يا الله 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 يا مغلب القلوب ثبت قلبي على دينك وکفنا یا غازی الهاجاب و یا کافی المهم انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین الهی يا علي بهند علي يا فاطر بهند فاطمة يا محسن بهند الحسن يا قديم الإحسان بهند الحسن وتسعة المعصومين من ذرية الحسين اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اجعلنا من انصاره وامانه اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المؤمنين اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا بينهما صالمين غانمين اللهم اجعل عواقب امورنا خيرا اللهم وفق لما تحب وترضى اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا ولمن وصانا بالدعاء خدا به ما رحم کن صاحب ما را برسان جوانهای ما نوامیس ما مقدسات ما در این فتن آخر الزمان محافظت بفرما اموات و ذوی حقوق ما بالاخص مرحوم آجای آجیان و علی آقای آجیان و آج خانم آجیان و اموات این جمع غریق دریای رحمتت قرار بده مریض هامون منظورین مورد نظر مریضه منظور به حق امیر المؤمنین السائه شفای کامل و عاجل مرحمت بفرما حوائج مشروعه این جمع روا بفرما یا رب الحسین بحق الحسین اشم صدر الحسین به ظهور الحجن یا رب الحجن بحق الحجن اشم صدر الحسین به ظهور الحجن عجل اللهم فی فرج مولانا
فرج مولانا صاحب الزمان السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الرسلين ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاي يا صامن الوجد يا علي بن موسى أيها الرضا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاي يا صاحب الزمان ويا خليفة الرحمن ويا إمام الإنس والجان أجل الله تعالى فرجه السلام عليكم يا أهل بيت النبوة جميعا ورحمة الله وبركاته وبركاته نصار اموات المؤمنين المؤمنات على الخصوص اموات حاضرين وكساني كدرين جلسات شركت كردن ربطان رحم الله من يغرى الفاتحة مع الصلوات